رو در واقع استنباط بکنه، حالا به تعبیر، و مبتنی بر دین شناسی خاصی است و مبتنی بر علم شناسی خاصی. رویکرد دوم رویکردی است که میره سراغ علوم موجود و علوم موجود رو سعی میکنه تهذیب بکنه اولا و ثانیا تکمیلشون بکنه، و این دو رویکرد مورد نظر ایشون نیست و هر دو رویکرد رو ایشون باهاش مشکل داره. رویکرد مختار ایشون رویکرد تأسیسی است که بر اساس علم شناسی که ایشون داشتن و بر اساس دین شناسی که ایشون دارن مدل رویکرد تأسیسی رو ارائه دادن. خب من وارد جزئیات این نمیشم، حتما عزیزان و سروران مستحضر هستن. رویکرد های دیگری هم در زمینه تقسیم بندی و طبقه بندی، به اصطلاح این آقایون تاکسونومی علم دینی، این طبقه بندی نظریه های علم دینی وجود داره. آقای سوزنچی در کتابشون جور دیگری طبقه بندی کردن، یه دسته رو اسمش رو گذاشتن نظریه های علم دینی که اصالت رو میده به معارف نقلی در تولید علم، که توش دو تا رویکرد، رویکرد آقای میرباقری و رویکرد آقای نصیری رو قرار دادن. دسته دوم و جریان دوم رو فرمودن اون علم دینی هایی که اصالت رو میدن به روش تجربی در تولید علم، و دسته در این رویکرد هم خب آقای دکتر سروش و آقای باقری و آقای دکتر زیبا کلام رو قرار میدن، و رویکردهایی که توجه توامان دارن به روش‌های مختلف کسب معرفت، که آقای گلشنی، آقای سید حسین نصر، و رویکرد بعض از اساتید مثل جناب استاد آقای جوادی آمولی دیگران رو قرار میدن. طبقه بندی آقای دکتر سوزنچی همونطور که میبینید بیشتر چه بسا بشه گفت بر اساس منابع معرفتیه، که طبقه بندیشون اونایی که بیشتر سمت معارف نقلی، اونایی که بیشتر سمت معارف تجربی، و اونایی که نمیخوان از منابع مختلف توامون استفاده بکنه. این 8 رویکرد رو در این 3 دسته ایشون قرار میده. آیه دکتر حسنی و دکتر علیپور در این کتاب علم دینی که خب پژوهشگاه کار کرده و در اینجا طبقه بندی دیگری رو ارائه میدن به این صورت که علم دینی مخالفینی داره و موافقینی. مخالفینش از کسانی مثل سروش و ملکیان شروع میشه که نفی کلی میکنن، و مخالفین علم دینی داریم مثل دکتر پایا که نه، اینا معتقدن که بین علم و تکنولوژی میشه فرق گذاشت، و لذا اگرچه قائلن به عدم علم دینی ولی قائلن به وجود تکنولوژی دینی، و با تعریفی که حالا در ادامه عرض خواهم کرد مدل ایشون رو، با تعریفی که از تکنولوژی دارن برخی از اموری که ممکنه دیگران علم بنامند ایشون تکنولوژی میدونه، و چه بسا علوم تربیتی هم از نظر دکتر علی پایا در اون منظر عقلانیت نقاد تکنولوژی محسوب بشه، و لذا به ایشون بشه تربیت دینی و مدل در واقع علوم تربیتی دینی رو به خاطر اون سبه های تکنولوژی که علوم تربیتی نسبت داد. موافقین هم ایشون فرمودن بعضی ها نسبیگران، بعضی ها غیر نسبیگران. نسبیگرایان آقا سعید زیبا کلام و آقای مرحوم آسد منیر رو قرار دادن، و در غیر نسبیگرایان کسانی که قائلن به امکان علم دینی در سطح مبانی، و کسانی که قائلن به امکان علم دینی در سطح مبانی و روش ها و مسائل. این هم تقسیم بندیه که این بزرگواران دارن. تقسیم بندی چهارم از آقای دکتر خسرو پناه در این کتاب علوم انسانی اسلامیشون، که ایشون جور دیگری اومدن دسته بندی کردن. ایشون بر اساس نسبت نظریه های علم دینی با غرب اومدن دسته بندی کردن، نظریه هایی که غرب گزینه، نظریه هایی که غرب گرایانه است، نظریه هایی که غرب ستیزانه است، نظریه هایی که غرب گریزانه است، و نظریه هایی که غرب گزینانه است به تعبیری. که از اینها میگذرم. این طبقه بندی که آقای دکتر موحد ابتهی داشتند و بیان کردن، من به نظرم رسید خیلی مدل خوبیه و شاید مزایایی هم داشته باشه نسبت به طبقه بندی های دیگر، حالا قابل بحثم هست. من بر اساس طبقه بندی ایشون در واقع که در مقاله‌ای در سال 99 منتشر کردن، که حالا اگر فرصت بشه از روش هم نکاتی رو خواهم خون، ایشون طبقه بندی که بیان کردن اینه به این صورت که اولا ایشون کسانی رو که معمولا و غالبا جزء منکرین علم دینی محسوب میشند، ایشون به یک معنا جزء موافقان ضمنی علم دینی محسوب کرده. این به نظرم یکی از نقاط قوت مدل ایشونه. یعنی معمولا آقای دکتر سروش، آقای دکتر پایا در قالب بحث‌های راجع به علم دینی جزء مخالفان علم دینی محسوب میشن و پر بیراه هم نیست، درست هم هست، اما به یک معنا که حالا خواهیم دید این افراد رو میشه به یک معنا موافق ضمنی علم دینی محسوب کرد. پس ایشون اینها رو هم آورده به اون معنایی که میشه بهشون نسبت داد در موافقین علم دینی. پس یه گروه موافقان ضمنی علم دینی هم کسانی مثل سروش و پایا. رویکرد دومی که وجود داره کسانی هم که قائلن به مدیریت ناپذیری علم دینی. این هم جزء نقاط قوت به نظرم طبقه بندی آقای موحد ابتهیه که توجه کرده به رویکردهای حالا اصطلاحاً فردیدی، رویکردهای هایدگری در ایران معاصر، کسانی که به تأثیر از جناب هایدگر و خانش هایدگر در ایران به توسط مرحوم دکتر سید احمد فردید و شاگردان ایشون آقای دکتر داوری و دیگران، اون مدل هایدگری و نگاهی که نسبت به ساینس، نسبت به دوره مدرن، نسبت به این با توجه به این خانش هایدگر و خانش فردید از جهان مدرن و از علم و از ریاضیات و اینها، به تعبیری میشه بهشون نسبت داد که اینا اصلا قائل نیستن به مدیریت پذیری علم دینی، به این معنا که ما بتونیم علم دینی با یک الگوریتمی بتونیم علم دینی بسازیم، بورزیم، ایجادش بکنیم. نه، یه قدری قائلن به دوره، به زمانه و با توجه به این که ما الان در دوره مدرن زیست میکنیم، حالا به تعبیر مرحوم فردید در امروزیم و به نام خداوند پریروز و پس فردا و ما گرفتار دیروزی شدیم در یونان باستان که گرفتار متافیزیک شدیم و بعد گرفتار امروز شدیم که دوره مدرنه و در واقع از وجود اندیشی به موجود اندیشی که در دوره یونان باستان غلطیده بودیم، گرفتار دیروز شده بودیم، در امروز در دوره مدرن این موجودی هم که میخواییم بهش بپردازیم انسانه و انسانگرا شدیم و گرفتار این دوره ایم، این عصریم و حالا لا یمکن الفرار من حکومت مثلا این اومانیسم، این سوبجکتیویسم، این حالا عقل خودبنیاد، تعابیر مختلف که از اینها هست. چه بسا نتیجه این نگاه به دوره مدرن و به آثار و پیامدهای مدرنیته و امثال اینها رویکرد خاصی رو در تولید علم پیش ببره که انصافا هم به نظر میرسه که پیش میبره در اینها که اصلا مدیریت ناپذیره و حالا به تعبیری ما بایستی منتظر باشیم، خیلی نمیشه کاری کرد، بایستی گوش بسپاریم به مثلا در انتظار و در این رویکرد مدیریت ناپذیری که آقای موحد ابتهی نسبت داده به مرحوم فردید، آقای دکتر معارف و آقای دکتر داوری. رویکرد سوم و جریان سوم در واقع در طبقه بندی های علم دینی کسانی هستند که معتقدند به اینکه علم دینی مدیریت پذیره. تفکر هایدگری، تفکر فردیدی ندارن، میگن مدیریت پذیر. خود اینها رو آقای موحد ابتهی میگن مدیریت پذیران، قائلین به مدیریت پذیری. بعضیاشون رویکرد مستقیم به تولید علم دارن، یعنی به تعبیری مستقیما میرن سراغ محتوای علم دینی میخوان تولید بکنن. بعضیا نه، اگرچه قائلن به مدیریت پذیری ولی غیر مستقیم میشه علم دینی رو تولید کرد. در کسانی که قائلن به مدیریت پذیری و در این حال رویکرد غیر مستقیم به تحول علم دارن، بعضیا معتقدن کنشگر معرفتی باید متحول بشه تا علم دینی تولید بشه، بعضیا معتقدن به اینکه ساختارها بایستی متحول بشه تا علم دینی تولید بشه، برای هر کدوم هم ایشون مثال هایی زده، مثلا تحول کنشگر معرفتی آقای دکتر سروش به این قائله و آقای دکتر آقای میرباقری هم به چنین روی کردی قائل، آی میرباقری به روی کرده دوم هم قائل که ساختارها میبایست دینی بشه، میبایست حق بشه تا اینکه اون علم در واقع علم دینی پدید بیاد و به وجود بیاد. روی کرده مدیریت پذیری علاوه بر این روی کرده غیر مستقیم، یه تعداد روی کرده مستقیم هم درش وجود داره. معمولاً طبقه بندی هایی که میشه از علم دینی از اینجا شروع میکنن و تو همون طبقه بندی آقای دکتر باقری هم ایشون دقیقا از همینجا شروع میکنه. یکی از مزایای طبقه بندی آقای موحد ابتهایی همینه که اون رویکردهای بالا رو هم شامل میشه و بهش پرداخته. رویکردهایی که مقابل به مدیریت پذیری هن و رویکرد مستقیم هم دارن به تحول علم، اینجاش خب ایشون استفاده کرده از مدل آقای دکتر باقری. بعضیا میرن سراغ تهذیب و تکمیل علوم موجود، یعنی تو مثال ما سراغ علوم تربیتی میرن و سعی میکنن علوم تربیتی موجود رو، ادویکیشن موجود رو تهذیب بکنن اولا و تکمیل بکنن ثانیا. بعضیا رویکرد تأسیسی دارن در تولید علم دینی، میخوان از اساس در واقع علم دینی رو تولید بکنن. خود قائلین به رویکرد تأسیسی بعضیاشون رویکرد استنباطی دارن که آقای موحد ابتهایی، آقای علیپور حسنی، آقای کافی و آقای بستان و آقای پسندیده رو در این گروه قرار میدن و کسانی که رویکرد مبناگرایانه دارن. کسانی که استنباطی میخوان در واقع علم دینی بورزن و علم دینی تولید بکنن، خب کسانی که روی کرده تأسیسی دارن در تولید علم دینی، بعضی هاشون روی کرده استنباطی دارن، بعضی ها روی کرده مبناگرایانه. همینجا ایشون یه تفاوتی میکنه با مدل آقای خسرو باقری. آقای خسرو باقری همونجور که دیدیم ایشون سه مدلی که ارائه میدن، اسم اولی رو میذارن استنباطی، اسم دومی رو میذاشتن تهذیب تکمیل و اسم سومی رو میذاشتن تأسیسی. مرادشون هم از تأسیس ظاهراً با توجه به ریشه مثلا لغوی و اینها اون مدلی است که ما فقط مبانی و اس و بنیان‌ها رو از دین در بیاریم، استخراج بکنیم. تأسیس رو ظاهراً ایشون به این معنا در نظر میگیره و مدلی هم که دارن خب مستظری فقط عملیات انسان رو از متن دینیشون میخواد در بیاره به عنوان پیشفرض روانشناسی اسلامی یا در واقع علوم تربیتی اسلامی و امثال اینها مطرحش بکنه. دست شما خیلی ممنون.
تصویر از ایتالیان داشته باشید.
خواهش می‌کنم. خب به همه بوده میشه روی کرده مبناگرایانه رو، اینم یکی از نقاط به نظرم قوت و
تصویر نویز
چون
نویز داشت، اون مشکل داره بلند بشه.
گرفتاری مدرنیت هست دیگه.
آره صدا نویز داشت.
خب تو رویکرد تأسیسی آی موحدتایی یه رویکرد و اسمشو میذاره استنباطی، یه رویکرد و اسمشو میذاره مبناگرایانه، که عملا رویکرد مبناگرایانه ایشون همون تأسیسی آی باقری میشه. یعنی ایشون تأسیسی رو برده مقسم و تو این تقسیم بندی روی کرده آیه دکتر باقری عملا یکی از اقسام خواهد شد و واژه گزینیه دیگه. به نظرم خیلی هم نکته خاصی رو شاید نداشته باشه. به جای تأسیسی آیه باقری ایشون از واژه مبناگرایانه خود استفاده کردن. بعد روی کرده مبناگرایانه رو ایشون یه کار خیلی خوبی که انجام داده، فرمودن که کسانی که میخوان علم دینی تولید بکنن، اون بحث قبلی رو هم، اون مقسم‌های قبلی رو هم مد نظر داریم. یکی مدیریت ناپذیری بود، کارهای آی فردید و اینها، آی داوری و اینها. بعد مدیریت پذیری، مدیریت پذیران، مستقیم، غیر مستقیم. مستقیم ها تو اون بخشیش هستیم که قائل به تأسیسی هن. اونایی که میخوان مبنا رو استخراج بکنن از متون دینی و از دین، حالا به تعبیری بعضی ها استخراج مبانی میکنن از معرفت‌های اسلامی نظام نایافته و بعضی ها استخراج مبانی میکنن از معرفت اسلامی نظام یافته. مراد ایشون از معرفت اسلامی نظام یافته دیسیبلین های موجودی است که در جهان اسلام و در جهان تشیع موجوده. یعنی ما دیسیبلین و رشته ای داریم مثل فقه، رشته ای داریم مثل فلسفه، رشته ای داریم مثل این رشته های مختلفی که اینها معرفت های اسلامی هستند که در واقع رشته شده اند، نظام یافته اند در جهان اسلام. ما گاهی اوقات میخوایم علم دینی تولید بکنیم، میریم سراغ یک رشته، یک معرفت اسلامی نظام یافته ای مثل فقه، میریم سراغ یک معرفت اسلامی نظام یافته ای مثل فلسفه و از اینها میخوایم علم دینی تولید بکنیم. گاهی اوقات نه، فارغ از این نظام ها و دیسیبلین های موجود، به عبارتی میخوایم مستقیما بریم سراغ منابع، بریم سراغ آیات، بریم سراغ روایات و غیره. از معرفت اسلامی نظام نایافته گاهی اوقات میخوایم علم دینی رو استخراج بکنیم. خب این رویکردهای حالا اصلی بود به یک معنا. افراد بسیاری که در این زمینه نظریه پردازی کردن، خب هیچ کدوم تو یک قالب نمی گنجن، بعضن ترکیبی از این رویکردهای مختلف هستن که ایشون مثلا جناب استاد آقای جوادی رو هم مبناگرا میدونه، هم استنباطی و هم تهذیب تکمیلی. این از عبارات مختلفی که جناب استاد آقای جوادی دارن، اینها قابل برداشته. مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه هم قائلن به اون رویکرد غیر مستقیم که تحول کنشگر باشه و تحول ساختاری، و علاوه بر اون رویکرد تأسیسی که در رویکردی که تهذیب تکمیل میکنه و رویکردی که استنباطی است و مبناگراست. و دیگران آقای میرباقری، آقای خسروپنا، آقای باقری و دیگران رو هم توی این میگنجه. خب من بعد از این مقدمه حالا طرح پیشنهادی خودم رو میخوام عرض بکنم در باب طبقه بندی رویکردهای مختلف علم دینی، ببخشید تربیت دینی. من از این مدل آقای موحدتایی استفاده کردم و پیشنهادم این بود که ما بیایم بگیم تربیت دینی، ما یه تربیت دینی داریم بر اساس معرفت اسلامی نظام یافته‌ای که عبارت باشد از فقه. این یکی تربیت دینی داریم که استفاده می‌کند از معرفت اسلامی نظام یافته‌ای مثل فلسفه، حالا به طور خاص مثلا خود فلسفه‌ش هم میشه حکمت متعالیه فقط در نظر بگیریم، یا اینکه نه حکمت ابن سینا، حکمت شیخ اشراق و دیگران رو هم اضافه بکنیم. اینو حالا فی الجمله من از واژه فلسفه استفاده میکنم به عنوان دومین رویکرد. گاهی اوقات نه، از در تربیت دینی ما از دین به معنای معرفت دینی نظام یافته که عبارت باشد از عرفان استفاده میکنیم، این سه تا. گاهی اوقات نه، به سبب اهمیتی که این جریان در یکی دو سده اخیر و چند دهه اخیر لااقل پیدا کرده، من این رو هم اضافه کردم. گاهی اوقات ما تربیت دینی رو استفاده میکنیم از معرفتهای اسلامی نظام یافتهی که عبارت باشد از مکتب معارف خراسان، یا اون چیزی که حالا به تعبیر مرحوم آقا محمد رضای حکیمی مکتب تفکیک به اصطلاح. تا اینجا شد 4 تا. یعنی گاهی اوقات ما تربیت دینی رو میخواییم پیش ببریم، میخواییم بسازیم، میخواییم تولید بکنیم، یک ایژوکیشن و تعلیم تربیت آموزش پرورشی که وصف دینی بودن داشته باشه، این متصف شدن به وصف دینی گاهی اوقات مرتبط است با علم فقه، گاهی اوقات مرتبط است با مکتب معارف خراسان، گاهی اوقات مرتبط است با فلسفه، حالا به طور خاص حکمت متعالیه، گاهی اوقات مرتبط است با عرفان، حالا به طور خاص عرفان مثلا مکتب عرفانی نجف، حالا به عنوان یکی از جریان‌های این. هر 4 تای این جریانات و رویکردها ویژگیشون اینه که تربیت دینی که دارن تولید میکنن مبتنیست بر یک دیسیپلین دینی، یعنی مبتنیست بر فقه، مبتنیست بر عرفان، مبتنیست بر فلسفه، مبتنیست بر مکتب معارفی که لااقل با آثار مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و دیگران یه نظامی یافته، یعنی اندیشه ایست که یک نظم و نسقی، یک نظام یافتگی رو در واقع پیدا کرده. این 4 تا روی کرده وقت سعی کردم هر کدوم از این جریانات مختلفم اون اشخاص برجسته حتی المقدور زنده و موجودشون رو معرفی بکنم. توی تربیت دینی که حالا به یک معنا مبتنیست بر فقه، بر دیسیپلین فقه، بر معرفت اسلامی نظام یافته فقه، خب به نظر میرسه که جناب آقای اعرافی تو این زمینه بشه به عنوان یک نمونه از ایشون یاد کرد. خب تربیت فقهی و فقه تربیتی که ایشون در واقع دارن، ایشون میخوان تربیت دینی تولید بکنن و در چارچوب در حیطه‌های دیسیپلین فقه هم دارن این کار رو انجام میدن. این میشه در واقع رویکرد اول، اسمشو بذاریم تربیت مثلا فقهی یا رویکرد فقهی به تربیت دینی. جریان دوم کتاب تربیت عقلانی آیه بنی هاشمی به نظرم خیلی متن خوبی میتونه باشه. آقای دکتر بنی هاشمی که تا حدی یکی از خوانش‌های اندیشه‌های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو خب ایشون واقعا پیش برده و مرحوم میرزا خب همونجور که میدونید میرزا مهدی هم خوانش‌های متعدد ازشون هست و بین شاگردان هم بعضن اختلاف نظر وجود داره و اینها، لااقل یکی از خوانش‌ها ولی خوانش آیه بنی هاشمی است، آیه دکتر سید محمد بنی هاشمی که 3 جلد کتاب در آوردن تحت عنوان تربیت عقلانی، انتشارات منیر هم منتشر کرده. من به نظرم این نظام تربیتی که این بزرگواران ایجاد کردن تا حد زیادی در چارچوب تربیت دینی در چارچوب یک دیسیپلین می گنجه و دیسیپلینش به یک معنا نه فقه، نه فلسفه است، نه عرفان. اتفاقا این بزرگواران با فلسفه و عرفان هم خیلی نگاه مثبتی بعضن ندارن، ولی نظام نایافته هم نیست، بلکه نظامی یافته است که عبارت است از در واقع مکتب معارف خراسان یا حالا به تعبیری مکتب تفکیک. نوع نگاهی که به عقل دارند، نوع نگاهی که به فطرت دارند، به معرفت فطری دارند و امثال ذلک، به نظر میرسه که یک نظام یافتگی رو در اندیشه های اینها نشون میده. اینم در واقع جریان دوم و رویکرد دوم، رویکرد مکتب معارف به تربیت دینی، رویکرد سوم رویکرد عرفان نجف به تربیت دینی است. خب در حال حاضر ما از مکتب موسوم به مکتب عرفانی نجف، شاگردان مرحوم آقای قاضی و مرحوم احمد کربلایی قبلتر و اینها، از بین شاگردان این جریان چند جریان رو داریم که یه قدری کار تربیتی دارن انجام میدن. یکی آقای مثلا فیاض بخش در تهران تا حدی، مرحوم آقای پهلوانی، آقای سعادت پرور، آقای حسنزاده رحمت الله علیه و شاگردان ایشون، و مرحوم آقای تهرانی، علامه تهرانی در مشهد. خب به نظر میرسه از افراد خیلی برجسته در این جریان بشه محسوبشون کرد. در بین کسانی که متن تولید کردند و کار کردند و اینها، آقای وکیلی، شیخ حسن وکیلی، آثاری که دارن به خصوص دو جلد کتابی که راجع به الگوی راهبردی تربیت دینی اخیراً منتشر کردن، تقریباً اخیراً منتشر کردن، خب تا حدی البته می گنجه در چیزی که میشه اسمشو گذاشت رویکرد عرفان نجف و دیسیپلین عرفان نجف به تربیت دینی. این هم رویکرد سوم. رویکرد چهارم رویکردی است که از حکمت متعالی استفاده میکنه و رویکرد حکمت متعالی به تربیت دینی است که به نظرم یکی از اشخاصی که تو این زمینه تقریبا زیاد نوشتند و گفتند و اینها، مثلا شاید سرکار خانم علم الهدا رو بشه در این جریان قرار داد و آثار ایشون خب مشهون است از کلید واژه های مثل اصالت الوجود، تشکیک وجود، اینکه مراتب دارد وجود و حرکت جوهری و امثال زاده. این توی کتاب تربیتی که ایشون نوشته و اون مدلی که در باب تربیت انسان و کودک داره ارائه میده، استفاده از این واژگان خب نشون میده که خب روی کرده ایشون حکمت متعالی است. هر چارتای این جریانات که البته میبینید در واقع مثاله، یعنی در رویکرد عرفانی میشه شاید رویکردهای دیگری رو هم گنجون، در رویکرد فلسفی شاید بشه رفت سراغ کسانی که مثلا از حکمت سینوی میخوان بهره بگیرن و همینطور در رویکرد فقهی و امثاله هم. ولی هر چارتای این جریان ها تربیت دینی که میخوان تولید بکنن، تربیتی است که اون دینه عبارت است از یک معرفت اسلامی نظام یافته. تو این جهت اینا مشترک. روی کرده پنجم به کلی به نظرم متفاوت میشه که روی کردیست که خیلی شدت و حدت پیدا کرده اخیراً، به خصوص در جاهایی مثل تهران و مثل، و من به نظرم رسید روی کرده تربیتی موسوم به تدبریون که حالا مسئله اعلاشم مجمع مدارس قرآن و حفظت دانشگاه تهران و از مثلا اساتید این مجمع آیه اخوت. آیه اخوت با رویکرد در واقع تدبری که داره، عملا تو تقسیم بندی آیه موحد ابتدایی میفته کسانی که میخوان استخراج کنند تربیت دینی رو، منتها نه از معرفت اسلامی نظام یافته ای مثل فقه، مثل مکتب عرفانی نجف، مثل حکمت متعالیه، مثل مکتب معارف خراسان، بلکه مستقیما میخوان رجوع بکنن به آیات و روایات و با متدهایی که دارن. تو این بحث هم به هیچ عنوان ارزش داوری فعلا نمیکنم، کار غلطه، کار درسته، فعلا دارم توصیف میکنم که این بزرگواران خب خیلی قائل به اون ریزکاری های فقهی نیستن، خیلی قائل به مثلا اون خانش های عرفانی به یک معنا نیستن، حکمت متعالیه رو شاید خیلی پررنگ نمیبینیم در آثارشون و با روش حالا موسوم به تدبر قصه رو میخوان پیش ببرن. این میشه رویکرد پنجم در واقع در تولید علم دینی. رویکرد ششم رویکرد خود آقای دکتر باقری میشه که رویکرد حالا به یک معنا تأسیسی اسمش رو بگذاریم. من یه قدری انصافا بخوام بگم مدل آیه موحد رو یه کوچولوی تغییری دادم. آیه موحد اون استخراج مبانی از معرفت اسلامی نظام نایافته و از معرفت اسلامی نظام یافتش همش مربوط است به استخراج مبانی و همش ذیل اون رویکرد مبناگرایانه میگنجه. من با اجازتون اون بردم در مقسم این و اعم از استنباطی یا مبناگرا میتونه کسی که تولید علم دینی میکند از معرفت اسلامی نظام یافته مبنا استخراج کند یا استنباط بکند یا از معرفت اسلامی نظامی، یعنی تو این جهت لا به شرط گذاشتمش و صرفا محدودش نکردم به استخراج مبانی. لذا تدبریون از معرفت اسلامی نظام یافته استخراج میکنن، اما نه فقط مبانی را، شاید اصلا اینها رو بشه به یک معنا استنباطی محسوب کرد. این خارج از اینه. بله بله، من رو این محور فقط چون دارم میگم این رو گذاشتم به عنوان اینم روی کرده در واقع پنجم، که روی کرده تدبری باشه و روی کردیست که دیگه بر اساس معرفت اسلامی نظام یافته دیگه تولید علم نمیکنه، کاری به فقه نداره، کاری به فلسفه نداره و غیره. روی کرده ششم روی کرده آیه دکتر باقریه که فقط یک مبنا و یک پیشفرض خیلی خاص رو از متن مقدس، از حالا آیات و روایات میخواد استخراج بکنه و اون هم انسان عامل است و که عملاً به یک معنا گذار از این 4-5 روی کرده بالاست به روی کردهای پایینی که میخوام عرض بکنم. این تا اینجا 6 تا روی کرد در تربیت دینی، خب هر کدوم هم آثار مختلفی دارند و اینها. روی کرده هفته میشه که میشه مطرح کرد، روی کرده آی دکتر پایاست که فکر میکنم میشه چند تا پایان نامه راجبش نوشته بشه و روش کار بشه، چون هیچ کاری انجام نشده رو این محوری که میخوام عرض بکنم. آی دکتر پایا، خب مدل علم شناسیش علم شناسی عقلانیت نقاد پوپریه، یعنی بر اساس علم شناسی جناب پوپر همون مبنای اصطلاحاً کریتیکال رشنالیسم، عقلانیت نقاد رو خب ایشون، آقای دکتر پایا هم تقریباً جزء اشخاص خیلی مهم این جریان محسوب میشه حتی در سطح جهانیش. خب امثال مثلا دیوید میلر هست، امثال اگسی هست، امثال افراد مختلف، آقای دکتر پایا هم انصافاً آثار خوبی در این زمینه دارن و در بحث علم دینی خب ایشون جزء مخالفین محسوب میشن. اما همونطور که میدونیم آقای دکتر پایا به تأثیر از عقلانیت نقاد قائلینه به عقلانیت نقاد یه تمییزی قائل میشن بین تکنولوژی و ساینس. معتقدن ما یک ساینس داریم و یک تکنولوژی. ساینس هدفش کشف حقیقت و لذا از نظر عقلانیت نقاد، از نظر آقای پایا، دینی غیر دینی نداره. اما ساینس که دینی غیر دینی ندارد، تکنولوژی هدفش هدف حقیقت و هدف صدق یابی نیست، هدف کاربردی داره و اهدافی در این راستا داره و چون اینجوره میتونه با اون کانتکستش، میتونه با اون بومش، با اون بافت و زمینش محدود و مقید بشه. لذا آیه دکتر پایا مقاله های متعددی هم دارن که توش تصریح میکنن که اگرچه علم دینی ناممکنه ولی تکنولوژی دینی ممکنه. این یک. و دو، تلقی که ایشون دارن از تکنولوژی بسیاری از علومی که اصطلاحاً من و شما ممکنه بهشون بگیم اپلاید ساینس، علوم کاربردی، از نظر عقلانیت نقاد و من جمله آی پایا اینا تکنولوژی هم. یعنی ساینس نیستن. ساینس هدفش صدقه، هدفش حقیقته. اما هر برساختی که، هر کانستراکشنی که هدفش صدق باشه میشه ساینس، میشه نظریه علمی. هر برساختی که هدفش تغییر و ایجاد، این میشه تکنولوژی. و برخی از دیسیبلین های موجود هدفشون صدق نیست، هدفشون ایجاد تغییره و من جمله علوم تربیتی. یعنی تعلیم و تربیت، ایژوکیشن، از منظر عقلانیت نقاد، از منظر کسانی مثل پوپر، مثل دیوید میلر و غیره، حتی پوپر که عرض میکنم میدونید دیگه، پوپر متأخر، پوپر این اواخر که حالا اون نظریه ابطالگراییش رو خیلی بس داد و امتداد داد و اینها. از منظر آیه پایا رشته های مثل علوم تربیتی و امثال هم جنبه تکنولوژیک دارن و لذا چون تکنولوژیک هستند و جنبه های تکنولوژیک توشون قویه، متصف به وصف دینی به طور معنادار میشن. خب از همینجا میشه طبق علم شناسی علی پایای منکر علم دینی قائل شد که ما تربیت دینی داریم و فکر میکنم جای کار داشته باشه، یعنی کسی پایان نامه بنویسه که اقتضائات، چون خب جریانات پوپری در سطح جهان انصافا جریانات نسبتا مهمی محسوب میشن، حالا اگه لازم شد راجب این موقعیت اینها هم شاید لازم باشه نکاتی عرض بکنم به لحاظ جهانی. خب ما اگر فرض رو بر این بذاریم که در علم شناسی مثلا علم شناسی پوپر رو هم حتی بخوایم اتخاذ بکنیم، از علم شناسی پوپری یک کسی مثل علی پایا به نظر میرسه که تربیت دینی معنادار باشه، منتها هنوز این بست پیدا نکرده، یعنی کسی نیومده این ایده در واقع اولیه آقای دکتر پایا رو تو زمینه تربیت دینی بستش بده و نشون بده امتدادهاشو و غیره. اون نکته‌ای که آیه موحد داشتن که پایا رو آورده بود در موافقان ضمنی علم دینی، اینجا خیلی خوب خودشو نشون میده که پایا رو میشه از اردوگاه مخالفان علم دینی آورد به یک معنا به موافقان، اون وقت تو تربیت دینی خودشو نشون میده، چون تربیت از منظر پایا از منظر در واقع عقلانیت نقاد جنبه‌های تکنولوژیک داره و به طور معنادار به دینی بودن متصف میشه. اینم در واقع جریان هفتم به یک معنا. چهارتای اول رویکرد فقهی آیه اعرافی، رویکرد مکتب معارفی آیه بنی هاشمی، رویکرد عرفان نجف آیه وکیلی، رویکرد حکمت متعالیه سرکار خانم علم الهدا، رویکرد پنجم رویکرد تدبری بود که اصلا نظام نایافته میخواست معرفت اسلامی داشته باشه، رویکرد ششم رویکرد خیلی محدود و مبناگرایانه محدود آقای دکتر باقری که میدونید روز به روزم اون داره کمتر میشه اون مقدار، یعنی تو آثار ایشون از آثار دهه 60 ایشون، اون کتاب دهه 60 این کتابی که اخیراً از ایشون منتشر شده، اون میزان دینی بودن تربیت دینیه به نظر میرسه که یه قدری داره هی نازک و نازکتر و کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا در هر صورت آقای دکتر باقری در واقع رویکرد ششم رویکرد تأسیسی دارن، رویکرد هفتم رو میشه گفت رویکرد عقلانیت نقاد به تربیت دینی و این قابل طرحه با توجه به تفکیک بسیار مهمی که اینا میگذارن بین علم و تکنولوژی و شأن تکنولوژیکی که در واقع علوم تربیتی دارن. رویکرد هشتم رویکرد آقای مصطفی ملکیان که من باز دوباره با الهام از همین مدل آیه موحد ابتهی، آیه ملکیان خب مستحضرید غالبا بلکه تماما در زمره مخالفین علم دینی محسوب میشه، ولی به یک معنا میشه ایشون رو هم جزء موافقان تربیت دینی لااقل محسوب کرد و اون هم به این صورت که ایشون علارغم این که با دین و با تربیت دینی مخالفه به یک معنا، ولی گوهر دین رو معنویت میدونه و ایشون پروژه‌ای که نزدیک به 20 ساله دارن پیش میبرن پروژه عقلانیت و معنویت، و معنویت رو مثل خیلی از افرادی که در این زمینه قلم زده اند گوهر دین به یک معنا محسوب میکنه، اون بخش، حالا این تعبیر رو ایشون نداره ولی اگر شاید بتونیم استفاده بکنیم، اون ذاتی دین، اون تیکه‌ای که دیگه لا یختلف و لا یتخلف، حالا یا تعابیر دیگری بتونیم به کار ببریم، ایشون به معنویت و به عقلانیت خب قائلن. نیازی نیست اگر حالا متن آیه موحد ابتهی هم اگر بعدن بشه بعض از عبارات شو برد. از این منظر که ایشون درسته به دین و به تربیت دینی اشکال داره و قابل دفاع نمیدونه، ولی در این حال به معنویت قائله و معنویت رو به یک معنا لااقل در دوره گوهر دین محسوب میکنه، شاید بشه ایشون رو هم به یک معنا قائل به تربیت دینی دونست. خصوصا من به نظرم میرسه با توجه به اینکه ما آقای دکتر باقری رو جز قائلین به تربیت دینی محسوب میکنیم، با اینکه اون میزان بهره‌مندی آقای باقری از دین واقعا به نظرم کمه و حتی شاید بشه گفت که میزان دینی بودن مدل‌های مصطفی ملکیان از مدل آقای باقری شاید بیشتر باشه. یعنی اون حالا ملکیان اسمشو دین و دینی نمیذاره، اسمشو معنوی میذاره، ولی عناصر معنوی، اون عناصری که بعضن تو تربیت دینی شاید برای خیلی از ما پررنگ باشه، در ملکیان هست، در باقری نیست. باقری بهره‌ای که از دین میبره گویی فقط همون که انسان عامل است، انسان عملگر است. و شما میایید در مثلا اندیشه های تربیتی مصطفی ملکیان، اون معنویتی که ازش دم میزنه، معنویت همپوشانی بیشتری با در واقع نظرات دینی شاید پیدا بکنه و با آموزه های دینی چه بسا پیدا بکنه. به همین جهت به نظرم رسید که بد نیست مصطفی ملکیان هم به یک معنا یک رویکرد تربیت دینی بشه قرارش داد و به عنوان تربیت معنوی، در واقع رویکرد معنوی به تربیت دینی، رویکرد هفتم، رویکرد عقلانیت نقاد به تربیت دینی بود، رویکرد هشتم رویکرد معنوی به تربیت دینی. حالا دو تا رویکرد دیگر رو هم میشه اضافه کرد از اون مدل آقای موحد ابتهی، یکی مدل مدیریت ناپذیری هنوز بحث نشده و یکی هم مدل هایی که مدیریت پذیرند ولی غیر مستقیم میخوان کار بکنن. اینم به نظرم دو شخصیت مهمی که میشه در این دو گروه قرار داد، یکی خود آقای دکتر داوریه و بحثایی که ایشون دارن راجع به تربیت و اینکه تربیت دینی اصلا میشه در این دوره مدرن، نمیشه، چجوریه. اینم میشه باستاب اون رویکردهای مدیریت ناپذیر در علم دینی در بحث تربیت دینی. آقای دکتر داوری به نظرم خیلی سمبول خوبی برای این جریانه و مدلی که و رویکردی که قائل است به بیشتر، لااقل قائل است به رویکرد غیر مستقیم، اگرچه مدیریت پذیر ولی غیر مستقیم، هم تحول کنشگر هم تحول ساختارها به تولید تربیت دینی، به نظرم مثال خیلی خوبش میتونه آقای میر باقری باشه. و این ده رویکرد رو شاید بشه از طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی که آقای دکتر ابتهی، آقای موحد ابتهی بیان کردن در واقع مطرح کرد و شاید دستبندی از این منظر دستبندی قابل استفاده ای باشه. رویکرد فقهی آیه عرافی، رویکرد مکتب معارفی، رویکرد حکمت متعالیه، رویکرد عرفان نجف، بعد میایم رویکرد تدبریون که از معرفت اسلامی نظام نایافته استفاده میکنه، میایم رویکرد آیه باقری که میخواد صرفا مبنا اتخاذ بکنه، بعد میایم رویکرد عقلانیت نقاد آیه پایا که هنوز این هیچ خروجی نداره، اون قبلی ها باز یه لااقل نظریه تربیتی دادند، اگر نگیم خیلی هاشون حتی مدرسه هم دارن، کار تربیتی و این هم دارن، ولی لااقلش نظریه تربیتی منقهی بعضن خارج شد. اما از این مدل اصلا بیرون نیمده هنوز چیزی، ولی پتانسیلش به نظر میسته که هست با توجه به تفکیک بین علم و تکنولوژی که اینها دارن. مدل هشتم مدل معنوی و رویکرد معنوی مصطفی ملکیان، مدل نهم مدل مدیریت ناپذیری، رویکرد مدیریت ناپذیری به تربیت دینی است که مسئله علاش میشه آقای داوری، و رویکرد دهم هم رویکرد تحول کنشگری، تحول ساختاری، یعنی بیشتر تأکید بر اون جنبه های غیر مستقیم در تولید علم دینی که فکر میکنم آیه میرباقری، آسد مهدی میرباقری تو این جهت مثال و گزینه خوبی باشه برای این مدل هایی که هستن. این ده رویکرد متخذ از این رویکردهای مختلف علم دینی فکر میکنم پتانسیل بحث های خیلی مختلف و گفتگوهای خیلی مختلفی داشته باشند و یه مدلی است برای تقسیم بندیه تربیت دینی که یه سرش آیه اعرافی قرار میگیره و رویکردی که به فقه خیلی پایبندی اساسی داره و اینها و یه سرش مصطفی ملکیانی که چه بسا خیلی مثلا نکاتو نداشته باشه خیلی پایبندی ها رو به برخی از مبانی و اینها نداشته باشه ولی با توجه به اون معنویت گراییش شاید بشه در واقع در این افراد گنجون توجه به رویکردهای فردیدی تو این مدل لحاظ شده به نظرم بسیار مهمه. ما مواجهیم در حال حاضر با رویکردهای فردیدی در جاهای مختلف حالا مدیریتی و غیره. رویکردهای هایدگری فردیدی به نظر میرسه که یه قدری ریشه دوموندن و در جاهای نظامی بعضن غیر نظامی و در جاهای تربیتی هم بعضن حضور خیلی جدی پیدا کردن. بعضن خب اندیشه سرایت میکنه، کسی که معتقد است الان دوره مدرنیته است و خون به خون شستن محال آمد محال. ما به تأسی از حرف هایدگر متأخر ما نباید کاری بکنیم، چون اگر کاری بکنیم همین یعنی تفکر تکنولوژیک که غلط. اساساً در تلقی هایدگر بشر در دوره مدرن، تکنولوژی مدرن یک نحوه نگاه به هستی است، نحوه نگاهی که چلنجینگه، همه چی رو میخواد توش دخل و تصرف بکنه و ما اگر بخوایم تو همینم دخل و تصرف بکنیم خون رو داریم با خون میشوییم و نباید. یه جور انفعال انصافاً از کاراشون برمیاد و شما ببینید بعضن شعار مرگ بر آمریکا رو نفی میکنند و نمیدونم اینکه کاری دیگه نمیشه کرد و اینا. بعضن تبعات تربیتی و اینها به خصوص توی نظام تعلیم تربیت خیلی اثرات خاصی رو خب خواهد داشت. تو این مدل جریانات فردیدی هم لحاظ میشه و نگاهی که نسبت به تعلیم تربیت دارن و تعلیم تربیت دینی اصلا میشه در عصر مدرن یا نمیشه و ما صرفا باید منتظر باشیم بایستی. و علاوه بر اون مدل آقای میرباقری که حالا شاید بشه تربیت ولایی هم مثلا بهش عنوان داد با توجه به اینکه ایشون خب علم دینی رو بر اساس حق و باطل و نظام حق و باطل تقسیم بندی میکنن و ملاک حق بودن نظام حق ولایت و عنصر ولایی و اینها شاید بشه. این مدلی بود که خدمتون عرض کردم، من در خدمتون هستم راجع به جزئیاتش و اینها. این متن رو هم حالا میفرستم خدمتون، جامع این طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی آقای مبدرتایی که اینها رو ریز به ریز هم با ارجاع به متون خودشون آقای داوری نمیدونم دیگران و هم این دسته بندی رو به صورت خیلی کاملتر و با تعریف‌های خیلی جدی‌تر و اینها در واقع مطرح کرد. من اگه اجازه بدید من دیگه در خدمتم دیگه گفتگو بکنیم، من استفاده بکنم از نکات سروران. خلاصه این که چکیده عرائضم این بود که من یک ورود از منظر علم دینی داشتم به تربیت دینی، طبقه بندی هایی شده بود از علم دینی، من رفتم سراغ یه طبقه بندی که به نظرم رسید یه ذره جامع تره، یه ذره قابل استفاده تره، طبقه بندی آقای موحد. از اون طبقه بندی بهره جستم برای گنجوندن تربیت دینی های موجود، تربیت دینی که از منظر فقه میخواد تربیت رو پیش ببره، از منظر مکتب معارف، از منظر غیره. حدوداً 10 رویکرد لااقل قابل احساس که به نظرم جامعیت نسبتاً خوبی داره و هر کدوم هم میتونه که نه قطعا زیر جریان های بسیار زیادی رو میتونه داشته باشه. یعنی اونی که بر اساس حتی عرفان پیش میره میتونه سبک های مختلف عرفانی رو در بر بگیره. اونی که فلسفیه صرفا نه حکمت متعالیه بلکه سایر مکاتب فلسفی و غیره. حتی ما با دوستان بعضن بحث می‌کردیم خوانش آیه بنی هاشمی از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم از سوی بعضی از شاگردان میرزا بعضن تخته شده، گفتن ایشون مثلا داره قد روایت میکنه و اینها، اون هم میشه احتمالا جریانات دیگری ذیل مکتب معارف خراسان و و این ده جریان لاعقل فکر میکنم یه جامعیت نسبتا خوبی داشته باشه. بعضی از اینها به سرحد نظریه هم نرسیده اند، پتانسیل رو ولی دارن، ولی به سبب اهمیت جهانیشون فکر میکنم قابل بحث هستن، مثل مدل آی پایا. بعضی هاشون نظریه دارن که هیچ مدرسه دارن، یعنی من ابتدا که فکر میکردم آی بنی هاشمی رو میگنجوندم تو اون نظام نایافته ها، بعد دیدم نه، اینها واقعا نظام دارن و بر اساس اندیشه های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و خانش های ایشون واقعا دارن صورت بندی میکنن، و بعد مدرسه هم دارن، یعنی خب مدارس علوی و مدارس مربوطه و اینها، حالا تا حدی نمیشه گفت 100% تحت اندیشه های مرحوم آقای کرواسیان اینها تا حدی طبق این مدل تربیتی پیش میره، که حالا اگر لازم شد من بعضی از مختصات و ویژگی های هر کدوم از اینها رو هم شاید مثلا دقایقی بتونم عرض بکنم. بعضا اینا با همدیگه تفاوت های بسیار جوهری پیدا میکنن، مثلا مدل آیه بنی هاشمی ایشون سجل کتاب تربیت عقلانیشون یه جلدش راجع به راهبرد فضاسازیه و ایشون مبتنی بر برخی آیات و برخی روایات و بر اساس مدل اندیشه‌ای که دارن، نظام فکری که دارن، این تربیت گلخانه‌ای رو ازش دفاع میکنه، به خلاف کسانی مثل خسرو باقری که از همون اول میگه تقوای امروزه تقوای پرهیز نیست، تقوای حضور است، و آیه بنی هاشمی میگه نه، این حرفای گل و بلبلی رو باید گذاشت کنار، ما همچنان بله تقوای حضور به جای خودش، تقوای پرهیز هم به جای خودش، و تربیت یک راه برده، یک جلد کتابش راجع به دفاع و جوانب مختلف این تربیت گلخانه است که ما بایستی فضا سازی بکنیم و متربی رو در محیط مناسب قرار بدیم، حتی فی زمان نهازا که این همه عوامل مختلف است، و خب مدارسی مثل علوی واقعا این کار رو میکنن دیگه، یعنی من خب توی یکی از مدارس اقماری مدرسه علوی بعضا درس میدم، بچه ها همچنان ابتدایی باید کچل بکنن، و مثلا بچه دبستانی رو پدر و مادر اگر مدرسه علوی گذاشتن، حق ندارن کلاس زبان بذارن، کلاس چی بذارن، کلاس ورزش بذارن، واقعا این مدل تربیتی اینچنینی رو ازش دفاع میکنن و به صورت نظری هم دفاع میکنن، یعنی روایات مربوطه رو میارند، و حالا خیلی کتاب به نظرم واقعا قابل تأملیه، این سه جلد کتاب تربیت عقلانی که در واقع ایشون داره. عرض آخرم این بود که اینا واقعا به لحاظ تربوی و به لحاظ اون نتایج ناظر به تربیت واقعا هم با هم دیگه اختلافات خیلی جدی پیدا میکنن. من در خدمت هم که استفاده بکنم از نقطه نظرات اساتید و بزرگوارم. ببخشید، یه سلامات هست.
کسی که اجازه از محضر اساتید خودم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مرقصه عزیز بابت ارائه‌ای که داشتن. خب طبیعتا توی فرصت محدودی که وجود داره نمیشه تمام این رویکردها رو به تفصیل بحث کرد، طبیعتا اگر فرصت بیشتری باشه میشود شواهدی رو از آثار و به اصطلاح نوشته ها و مکتوباتی که هر کدوم از این صاحبان دیدگاه ها دارن آورد برای تایید این تقسیم بندی، اما خب اصل این کار و اصل این ایده که در واقع تقسیم بندی بشود دیدگاه های موجود در حوزه تعلیم و تربیت بر اساس رویکرد افراد به مسئله علم دینی، این نگاه جالب و قابل توجهی هست که تشکر میکنیم از ایشون بابت این پژوهش و ارائه‌ای که داشتن. اگر فروران معظم حاضر در جلسه چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی، البته اولویت با سروران است که شرف حضور دارن، نکاتی دارن استفاده میکنیم. بله بفهمید.
سلام علیکم، صلاح همیتون بوده استفاده کردیم. برای دو تا سوال راجع به اصطلاح مدیریت پذیری و نظام یافتگی این یه مداری مخصد بست.
مراد آیه ابتهی از نظام یافته اون چیزی است که اصطلاحاً بهش میگن دیسیپلین، یعنی یه موقع ما معرفت اسلامی که ایشون تعبیری که داشت ترکیب چهار کلمهش در واقع این بود دیگه، استخراج مبانی از معرفت اسلامی نظام یافته و نظام نایافته. منظورشون اینه ما یه معرفت‌های اسلامی داریم که حالا در طول این سالیان هزار و اندی سال دیسیپلین شده، یعنی رشته شده، یک نظام معرفتی پیدا کرده، یعنی در قالب رشته‌ای مثل فقه، مثل فلسفه، مثل کلام و امثال اینها، این یک دیسیپلینی پیدا شده به اسم فقه که مبانی داره، که موضوعی پیدا کرده، که روش‌ها و متدها، رویکردها فلان. ما الان با رشته فقه روبرو هستیم، یعنی رشته کلام داریم، رشته عرفان داریم، رشته فلسفه داریم. مراد ایشون از معرفت اسلامی نظام یافته همین معرفت اسلامی هایی است که دیسیپلین شده در تو. بله بله، یک رشته است در واقع، یعنی مجموعه ایست از گزاره های به هم مرتبط. مرحوم آقای مصباح در آموزش فلسفه فکر کنم هولوش ما خدمت آقای فیاضی بودیم، ایشون فکر کنم نزدیک 20 تا معنا برای علم بیان میکردن. آقای مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه در آموزش فلسفه فکر کنم 5-6 تا معنا برای علم بیان کردن. علم گاهی اوقات به یه تک گزاره گفته میشه علم، گاهی اوقات به یک رشته، یعنی این تگ‌گذاره‌ها با هم دیگه حالا بر اساس وحدت موضوعی، وحدت روشی یا حالا هر گونه اینا منظم میشن، نظام‌واره‌ای رو تشکیل میدن. گاهی اوقات به این میگیم، یعنی مثلا وقتی در تعریف فقه ما میگیم العلم بالاحکام شرعیه الفرعیه، اونجا منظور از علم ظاهراً یک دیسیپلینه، یک رشته معرفتی است، یک مجموعه از گزاره‌های به هم مرتبط و متصل. مراد ایشون به نظر میرسه از معرفت اسلامی نظام یافته چون این چیزی. معرفت اسلامی نظام نایافته یعنی بنده هیچ کاری نه با فقه دارم، نه با فلسفه دارم، نه با عرفان دارم، مستقیماً میرم سراغ منابع. گویی که معمولاً هم این کسانی که اینجوری میرن یه نکته تو ذهنشون هست دیگه، معمولاً البته نگاه منفی دارن به اون معرفت‌های اسلامی نظام یافته که گویی فیلتر کرده.
چرا آقای میرباقری الان جزئی دست هست؟
کی؟
آقای میرباقری.
نه آقای میرباقری اینجا نبودن، این تدبری اونجا بود.
من نظام نایافته من نیستم.
آقای میرباقری رو شاید من بردمش توی اون کسانی که اصلا روی کرده غیر مستقیم دارن. نظام نایافته من فقط تدبریون رو قرار دادم که واقعا قائلم به این که واقعا شما در آثار تربیتی مدرسه قرآن و اطرت خیلی رنگ و بویی از دیسیپلینی مثل فقه نمیبینید، از فلسفه، از عرفان، از این دیسیپلین های موجود. چرا؟ حرفشون اینه که ما مبتنی بر تفسیر مرحوم علامه طباطبایی مثلا کار میکنیم، ولی اون هم به نظر میرسه که با خوانش خاصی از مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه استفاده میکنند و کار میکنند. این نظام نایافته یعنی کسانی که مستقیما میخوان برن سراغ آیات و روایات بدون اینکه در قالب و در چارچوب دیسیپلین خاصی بخوان رجوع کنند به آیات و روایات، دیسیپلینی مثل فقه، مثل فلسفه، مثل که به نظرم مسئله اعلاش دادم
مکتب تفکیکی ها تفاوت خیلی شبیه داره. چرا اونا رو بردید دیسیپلین؟ چون دکتر اخوبت و اینها کاملا یک ساختارمند و مفصل کار رو ارائه
دارم. بله بله، اتفاقا عرض کردم من ابتداعا یعنی مکتب معارف هم میبردم در ضمن همین، ولی به نظرم رسید مکتب معارف لااقل با این سابقه چند ده ساله‌ای که لااقل داره یک قدری دیسیپلین شده، ولی هنوز مدل آیه اخوت و امثال هم هنوز زمان هنوز نگذشته که تبدیل بشه به یک نظام معرفتی هنوز به نظرم اون خامی رو داره هنوز، ولی مکتب معارف خراسان فکر میکنم یک نظام یافتگی که ما مثلا در حکمت متعالیه میبینیم، در حکمت مشا میبینیم، در مکتب عرفانی نجف میبینیم، فکر میکنم در آثار به خصوص در خوانش‌های شارحین میرزا، ممکنه در آثار خود مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم خیلی خام باشه ها، ولی فکر میکنم یک نظام یافتگی وجود داره، یعنی یک مثلا مباحث این بزرگواران به خصوص در باب عقل رو اگر ببینی واقعا آدم حس میکنه که گویی یه چیزیست در عرض فلسفه و عرفان و مثلا اینجوری نیستش که چیزی باشه، واقعا یه نظام یافتگی رو آدم حس میکنه که دارن اینها رو مثلا استفاده میکنند و در یک نظامی میچینند، اینجوری هم نیستش که صرفا نظام نایافته بخوان مثلا یه چیزهایی رو بیان بکن. من این رو اصلا تو کارهای آی و خوبت و اینها نمیبینم، اون خیلی نظام نایافته تره به نظر.
اصخایی میکنم اگر که صلاح بدین، چون متوجه میکنم که 15 دقیقه دیگه تا پایان زبانمون فرصت داریم، ما یه چند دقیقه اگر نکاتی سروران دارن، حالا سوالاتی هم در بحث فضا مجازی مطرح شده، اونها رو بشنویم، بعد انتهای در واقع زمان رو پاسخهای از سوالی رو بشنویم. اگر به این شکل باشه فکر میکنم بهتر بشه مدته. آقای دکتر زاران پیش از سوالی بفهم در خدمت هست.
هر خود قوت شما تو راه رسید و یک بارم گوشید
و اصخایی میکنم سلامت باشید. من شاگرد اساتید هستم واقعا، هم دیگه ابتدای بحث رو وقت رو خواستم معطل نکنم بابت از آثار شما واقعا بهره بردم و استفاده کنم شما بسید.
من شکل سوال بیشتر من مطرح هست حقیقتا استفاده کردم، یعنی این نگاه ها بخیر نیجه میخواد که به این شکل بیرون کار رو ببینند و تنیده ها رو به صورت این شکل دنبال بکنند. نکته اولی هست که قاعدتا منظور تربیت دینی که مکرر استفاده میشه علم تربیت دینی هست دیگه. این شاید مثلا چون اون احتمال اشتباهی که حالا بر بخش ساحت ها ملواقع وارد بشیم جلوگیری از این کار میکنه، حالا این رو به شما بازتر میکنه چه بی سوال میکنم. نکته حقیقتش اینو نسبت دادن ها در این طبقه‌بندی ها همینطور که باز برخی از واژه های شما حکایت از این دوره یه نسبت دادن ها یا طبقه‌بندی های دقیقی تلقی نمیشه. نمیخوام عرض کنم که شما هم همین ادعا رو دارید، ولی حداقل یه جایی باید گفته بشه که اون چه ما داریم مطرح میکنیم یه طبقه‌بندی نسبی است یا یک نوعی اصلا آن یه جوهاش هم نمیدارم خود اون صاحبان این به صلاح بخش ها به این شکل راضی هستن و رضایت در واقع علمی قضیه. یکی از نکاتی که شاید زیلی این دست باشه اینه که بعضی از این بزرگواران به صلاح در بخش هایی از کارهاشون در بعضی از این طبقه بندی ها قرار میگیرن، اما در بخش دیگری از کارهاشون جای دیگه قرار میگیرن. مثلا در بحث فقه تربیتی ایشون اونجا قرار میگیره که اون رویکرد فقهی هست، اما شاید ایشون قبول نداشته باشه که من اصلا کلا در رویکرد فقهی قرار دارم، کاری به اون رویکرد عقلانی مثلا ندارم یا از اون به تأسیسی کاری ندارم یا همسایه. این به هر حال یه جایی در این گزارش باید مشخص باشه. نکته بعدی هم هست که اشاره کردید ولی من برای تاکید عرض میکنم که خب صرف این طبقه بندی، صرف توصیف اینها مخصوصا در اون حد به اصطلاح انتظاری قضیه شاید دستاورد به اصطلاح خاصی نداشته باشه. اون که مهمه اینه که خب حالا تبعات اینها چه خواهد بود که فرمودی که این ویژگی ها و مختصات اینها باید ذکر بشه و امتدادی که در به اصطلاح بحث پیدا می کند یا در عملیات یا در اون به اصطلاح کار بود که خب قطعا فرصت نبود و چه بسا همین حضرت آقایم بشت توجه دارید و کارهای بعدی باید دنبال بشه. نکته دیگر هم اینه که مطمئن میکنم احساس من اینه که کار امثال آقای پویا یه تفاوت ماهوی با بخش بعضی از بخش های دیگه داره، چون ایشون اصلا کلن با
وارد علم تربیت نمیشه و تا این تقسیم بندی در مورد استادیت باشه. حالا شاید به این معنا باشه. و نکته آخر هم که این قاطعی طبقه بندی از ریکرتوهای در واقع درون کشوری و داخلی است و ما در فضای جهانی هم در علم تربیت اسلامی حرفایی داریم که چرا اصلا این بحث میتونه با نگاه به اونها تکمیل بشه که ولی در مجموع با من استفاده کردم. خیلی ممنون.
خیلی سپاسگزارم.
ممنون و شکر. سوالی تو داودی کوتاه و توجه به سما اگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر مرستری که زحمت خوبی کشیده بودن تو این تقسیم بندی. منم دو تا نکته به ذهنم میرسه. یکی این تقسیم بندی ظاهرا ملاک واحد نداره، یعنی بعضی از تقسیم بندیاتون بر اساس منبع معرفت، بعضی از تقسیم بندی ها یعنی تقسیماتون بر اساس روش تولید، بر اساس نسبتش با دین. به نظرم تو تقسیم بندی مثلا اون تقسیم بندی که آقای باقری مطرح میکنه خب بر اساس نسبت با دین و روشه، اما اینجا شما مثلا این رویکرد فلسفی، رویکرد عرفانی، مکتب نجف، مکتب تفکیک، اینا بر اساس در واقع اون منبع معرفتیه. یعنی بالاخره مکتب تفکیک یه برداشتی از اسلام داره، یه دیدگاهی داره، میگه من نه فلسفه را قبول دارم نه عرفان را قبول دارم، ما مستقیم باید بریم سراغ منابع دینی، از اونجا یه مثلا معرفت منظمی به دست بیاریم، بعد بر اساس اون حالا تربیت باید اینجوری باشه، سیاست باید اینجوری باشه. اینا بر اساس منبع معرفت، بر اساس روش نیست، چون اینا همه روششون ظاهرن. اما یه تقسیم بندی بر اساس روش تولید یا روش تحقیق، مثلا فرض فرمایید اون رویکردی که آقای باقری مطرح میکنه یا رویکردی که به آقای آیت الله جوادی آملی نسبت میدیم، اینا در واقع متفاوت. آقای باقری میگه استنباط کار در واقع مؤثر نیست، ما باید مبانی و مفروضات را بگیریم، بعد از اونها فرضیه درست کنیم، بعد بیاییم این فرضیه را امتحان کنیم، آزمایش کنیم، بر اساسش علم تربیت دینی توضیح به وجود میاد. دینی هم که هست به اعتبار اینکه ریشه هاش در واقع دینه. ولی آیت الله جوادی آملی میگه همونجوری که ما از لا تنقض الیقین به شک مثلا یه کتاب 100 صفحه 200 صفحه ای نوشتیم، میشه از این کلیات تربیتی که در قرآن و روایات هست ما اصلا یک علم تربیت درست. اینا به نظر میرسه ملاک های تقسیم بندی متفاوته. یه نکته دیگه هم، یعنی در یه تقسیم بندی نمیشه دو سه تا ملاک متفاوت را، اینا باید از هم تفکیک بشه. یه نکته دیگه هم این که علم را وقتی ما میگیم علم تعلیم و تربیت، یه وقت منظور مطلق علم منظمه، اما از این که نظری باشه یا عملی کاربردی باشه تجربی باشه، یه وقت نه منظور علم تجربیه، اینم با هم فرق داره. مثلا در اون رویکرد فلسفی، رویکرد مثلا مکتب نجف، مکتب تفکیک، معلوم نیست لزوماً علم تجربی ازش در بیان، اینا در واقع کاربردی هست ولی تجربی نیست. در حالی که مثلا تو اون دیدگاه آقای باقری یا دیدگاه آقای پویا، اینا منظورشون از علم، علم تجربیه، نه هر علم، یعنی در واقع ولو مرتب و منظم نظام یافته هم باشه، از قرآن هم استفاده شده باشه. یعنی اصلا آقای باقری که میگه تأسیسی به این اعتبار، یعنی تولیدی، در دیدگاه آقای باقری میگه من خودم بر اساس آیات قرآن به صورت غیر مستقیم تولید میکنم، اما در دیدگاه استنباطی میگن ما تولید نمیکنیم، هرچی هست از قرآن داره، ما حد اکثر این را استفاده. اینم به نظرم تو این تقسیم بندی یه مقدار در واقع باید از همدیگه تفکیک بشه که بشه
اون کار آقای پویان به نظر میرسه در مقام عمل فرقی نمیکنه. یعنی ایشون حد اکثر میگه این علوم تربیتی علم تکنولوژیه اسمش هست، اما بالاخره اگه شما همین تکنولوژی هم بخوایی از مبتنی بر قرآن رو روایت باشی، باز دست آخر یا میرسی به دیدگاه آقای باقری یا دیدگاه مثلا آیت الله جوادی آمولی یا مثلا دیدگاه تدبریون، و یعنی به لحاظ عملی فرقی نمی کنه. توجیه نظریش متفاوته ولی در مقام عمل بعید می دونه تفاوت داشته باشه.
ما تقریبا 6 دقیقه فرصت داریم، اگر در حد 1 دقیقه بفرمایید. بله بله عذرخواهم. یه دو سه تا سوال هم در فضای مجازی مطرح شد که یکیشو پاسخ دادید. من دو تا سوال دیگه خیلی کوتاه عرض بکنم. فرمودن که کدام یک از این مکاتب بر اهمیت بافتار جامعه بر تربیت بیشتر و کدام یک کمتر تاکید دارن؟ این نقش در واقع بافت جامعه در تربیت تو کدوم یکی از این رویکردها مورد توجه قرار گرفته؟ و سوال بعدی هم این هستش که آیا واقعا این که مدرسه داشته باشن این نشانه از این هست که خروجی دادن یا نه؟ خب به هر حال این دو سوال هم اونجا مطرح شده. اگر در حد 5 دقیقه که فرصت داریم جمع‌بندی بفرمایید خیلی ممنون میشیم.
بعد
دیگه بفرمایید.
بله. خیلی سپاسگزارم و ممنونم از اساتید بزرگوارم. نکاتی که آقای دکتر زاران فرمودن کاملا درسته همشون. اون که مثلا این طبقه بندی کاملا نسبیه کاملا، و اینکه برخی افراد در چند رویکرد ممکنه بگنجن کاملا درسته. اتفاقا خود آقای موحد دبتری هم خواسته این طبقه بندی رو ارائه بده از اصطلاح وبری آیدیال تایپ استفاده کرده، که ما وقتی میخوایم طبقه بندی کنیم، دسته بندی کنیم، ناگزیریم یک آیدیال تایپ های و یک سنخ آرمانی رو در نظر بگیریم و بر اساس اون سنخ های آرمانی دسته بندی کنیم، اگرچه افراد کاملا در اون سنخ نمی گنجن. ممکنه در واقع یه شخصی در چند تا مثلا رویکرد قرار بگیره، در چند تا جریان. این مسئله ایست که ما در تمامی طبقه بندی ها داریم دیگه. مثلا فرض کنید در حکمت متعالیه میگیم مثلا فلسفه اسلامی یه جریان یا مکتب یا رویکرد یا دیدگاه، حالا اسمای مختلف هم میتونیم بذاریم دیگه، مثلا مشائیه یک رویکرد، رویکرد حکمت متعالی است. بعد مثلا فرض کنید کسی مثل مرحوم مصباح کجا قرار بدیم، کسی مثل آقای فیاضی مثلا، کسی مثل اساتید مختلف. این به نظرم ناگزیریم در این طبقه بندی که ابتداعاً با یک طبقه بندی اجمالی و همراه با تسامح بدون شک آغاز بکنیم، اگرچه بعدش بایستی اون تذکر رو بدیم که اینجوری نیستش که اشخاص رو داریم میگنجونیم و محدودش میکنیم در واقع به اون رویکرد خاص و به هیچ وجه اینجوری نیست. و صرفاً هم منباب مثاله، این که مثلا آقای میرباقری در این روی شاید مثلا بتونیم بگیم فلان کس بیشتر در مثلا فلان رویکرد قرار میگیره و اینها، همونجوری که فرمودید آقای اعرافی مثلا، خانم علم الهدا ممکنه خیلی به رویکرد عرفانی نجف هم نزدیک باشه، بعضی جا تدبری باشه، بعضی جاها هایدگری ان اصلا. یعنی خانم علم الهدا این کتابی که نوشتن بر اساس نظریات حضرت امام، مکتب تربیتی حضرت امام، ایشون دو تا نکته رو خیلی برجسته کرد. یعنی مکتب تربیتی امام رو خواست خانش خودش رو بیان بکنه، یکی مسئله تشکیکه که مرحوم امام عالم رو مشکک میبینه، ذات مراتب میبینه، از اون نظام حالا به قول ایشون دو قطبی داریم میریم به، از اون دوالیزم داریم میریم به سمت مثلا نظام سلسله مراتبی و اینها. و ثانیاً مکتب عرفانی امام علاوه بر اینکه دوالیزم رو نفی میکنه، انانیت رو هم نفی میکنه. و انانیت رو که خانم علم الهدا توضیح میدن، میبرن سمت خوانش های هایدگری و از مرحوم آقای معارف و مددفور و اینها میارند. و یعنی یه جاهایی خیلی آثار خانم علم الهدا را آدم میخونه خیلی به ادبیات هایدگری ها و فردیدی ها و اینها خیلی نزدیک میشه. ایشون هم خواستم بگم این در واقع نکته ای که فهمیدید کاملا درسته. یک فرد قطعا در یک جریان و یک گروه قطعا قرار نمیگیره. و راجب رویکرد آقای دکتر پایا، خب خیلی جای بحث و جای نظر و اینها هست. آقای پایا از این جهت به نظرم مهمه، شاید از منظر تربیتی خیلی اهمیتش لحاظ نشه و به فرموده آقای دکتر داوودی شاید بالمعال آخرش هم ایشون هم بخواد بالاخره یا باید استنباطی باشه یا باید. من چون ورودم و اون روی کردم روی کرد علم دینی بوده و بیشتر از منظر علم شناسی ورود کردم تو این قصه، فکر کنم از این جهت علی پایا ارزشمند باشه، چون بالاخره رویکردها و علم شناسی های پوپری و عقلانیت نقاد یک جایگاهی رو در سطح جهانی واقعا داره و اگر مثلا از چنین چیزی از رویکردهای پوپری که هم میخوان با رویکردهای پوزیتیویستی نسبت برقرار بکنن و هم با رویکردهای نسبی انگار میخوان در واقع موضع داشته باشند و به تعبیری یک تردوی، یک جریان سوم، یک راه سومی رو میخوان اینها مطرح بکنن، پایا هم در این جریان قرار میگیره. و اتفاقا من به نظرم خوانش پایا از علم خیلی دقیقتر و جالبتر از خوانش دکتر باقری است از علم و اتفاقا خیلی هم به هم دیگه نزدیک میشن و لذا نقداشون به هم دیگر هم خیلی نزدیکه و خیلی، یعنی دکتر باقری و دکتر پایا به نظرم خوانششون از علم خیلی به هم دیگه نزدیک است و میتونه کمک کار هم دیگه باشه. ولی در هر صورت اینکه پایا بالاخره توش تربیت دینی چی جوری در میاد، چقدر میشه و اینها، از کنم واقعا حس میکنم که این پتانسیل رو داره. از منظر فلسفه علمی اینو عرض میکنم، از منظر تربیتی واقعا بایستی بستش رو دید. و یه نکته هم دوستان فرمودن در انتها راجب این که چرا این افراد انتخاب شدند و نه، به نظرم خیلی سوال خوبیه. من زمانی که داشتم انتخابم میکردم اتفاقا با خیلی از دوستان نشسته بودیم، تقریبا همه اینها رو ما فهرست کردیم، تقریبا اکثر بزرگوارانی که تو مدل من بر اساس مدل آی ابتهی سعی کردم بچینم، چند نفر واقعا و چند تا رویکرد واقعا جاشون خالی هست. یکی رویکرد تهذیب تکمیل اصلا نبود. مثلا شاید آی شریعت مدار و اینها رو بتونیم اینجا قرار بدیم، کسانی که یه ذره مثلا ایژوکیشن رسمی رو قبول دارن میخوان مثلا تهذیب تکمیلش بکنن، یا مثلا کسانی تو این رده ها. من چون مدلم مدل علم دینی آیه موحد بود، من سعی کردم بر اساس این بیام حالا قائلین به تربیت دینی رو انتخاب بکنم، گزینش بکنم. بسیاری از افراد رویکردهای ترکیبی دارن. خود مرحوم آقای مصباح مثلا، مرحوم آقای شهید مطهری، شهید بهشتی، ما حتی با دوستان نشستیم آثار مثلا مرحوم مفتح و اینا، بالاخره اینها کتاب دینی نوشتن، کتاب چی نوشتن؟ مبتنی بر یک نظریه تربیت دینی نشستن، کتاب دینی و کتاب‌های دبیرستان اینها رو، مرحوم شهید بهشتی، تا برسیم به کسانی مثل مرحوم آشخلی صفایی و دیگران، اینها بدون شک، تا کسانی مثل آقا، مثل امام و اینها، بدون شک میشه تو این جریانات قرار داد. و من چون میخواستم مدل بر اساس آقای موحد باشه سراغ این افراد نرفتم، شاید بشه مثلا بر اساس قرب و بعدشون قرارشون داد. مثلا شیخ علی صفایی رو من خودم باشم تو رویکرد تدبری اون قرار دادم و به نظرم پیش از آیه، یعنی فکر میکنم اون از آثار ایشون، چون ایشون از معرفت اسلامی نظام یافته چندان استفاده نمیکنه و بلکه بعضا هم منتقده و بعضا برداشت های مستقیمی سعی میکنه از قرآن داشته باشه و بر اساس یک روش و متدولوژی خاصی و حالا قابل بحث هست. اندیشه های مرحوم آیه حائری رحمت الله علیه، آیه امینی، دیگران، خب زیاده اینجا. یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم تو این زمینه اتفاقا شاید به تعداد متفکرین بشه نظریه پرداز تربیت دینی رو لحاظ کرد. این مدل یه قدری به نظرم جامعیتش شاید بعد نباشه که حالا شاید بشم افرادی رو افزود. ببخشید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم از حوصله‌ای که همه سروران داشتن. انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه آمادگی خودش رو برای برگزاری نشست‌های علمی و مشارکت‌های علمی عزیزان در حوزه تربیت اسلامی اعلام می‌کنه. امیدواریم که انشالله در سلسله جلسات و نشست‌ها ادامه پیدا کنه و با مشارکت و فعالیت بیشتر سروران ثمرات مبارکی هم انشالله داشته باشه. تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر مرصعی، زحمت کشیدن و قدم رنجه فرمودن، نکات بسیار خوبی رو شنیدیم. به هر حال این بحث انشالله میتونه ادامه داشته باشه. امیدواریم که ایشون بالاخره دیدگاه خودشون رو، جنبندی هایی که دارن در این زمینه، اینها رو انشالله به صورت مکتوب ارائه بدن که زمینه برای پیشرفت و پیشبرد این مباحث انشالله فراهم بشه. اگر که اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه فرصت هم تمام شده، ختم جلسه رو با ذکر یک صلوات و محمد و آل محمد اعلام کنید.
سلامت باشید آقا. ببخشید که صدا شما کرد. مخلصم. آقا ببخشید.
خدا قوت.
ما شاگرد شما بزرگواران هستیم. سلامت باشید. خدا سلامت باشید. خوش بله 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 خسته
نباشید.
درست. این فیلم